بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی حفظه الله تعالی، بحث تداخل اسباب و مسببات، جلسه 127 روز چهارشنبه 5 خرداد ماه 1389 برابر با 12 جمادی الثانی 1431 حوزه علمیه قم.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائه اجمعین من الان الى يوم الدين. راجع به مسئله تداخل الاسباب و المسببات دیروز یه توضیحی خدمتتون دادم که تفاوت بین این دوتا به چگونه هست. حیثیت بحث و اشاره کردم خدمتتون که تداخل اسباب از باب این که سببیت را واحد بگیریم، بگیم نیازی نیست که نسبت به کل سبب سببیت تکرار بشه. بگیم سببیت یک امری است که به صرف وجود به وجود بیاد و این معناش تداخل الاسباب. یا آقای بیاد بگه نه، سببیت اینی که هر کدوم به مقتضای خودش سببیت داشته باشه، خب نتیجهش عدم تداخل الاسباب. ولی در مسببات اشاره کردیم محضرتون تداخل و مسببات و عدم تداخل در مقام امتصالی که آیا ما که حالا سببها تکرار شد جزارم باید تکرار کنیم در امتصال امر، یا در یکی هم میشه کفایت بکنه از هر دو. بستگی در مقام امتصال، چه بسا ممکنه کسی بگه ولو سببم متعدد شد ولی در مقام جزای امتصال یکی یک فیانت هم این بستی که داره. دلیل باید بیاد که آیا این مسببات در اینجای کفایت میکنه به یکی، اگه کفایت کنه منش تداخل المسببات. اگر بگیم در مقام امتصال کفایت نمیکنه، نتیجهش عدم تداخل المسببات. این بیان دیروز ما بود. حالا امروز یک ثمراتی را میخوام خدمتتون تقدیم بداریم که قابل استفاده است. چه ثمره ای بار میشه در جایی که اسباب تداخل پیدا کنه یا نکنه، و چه ثمره ای پیدا میشه در اینکه مسببات تداخل پیدا کنه یا نکنه. در دو جا اثر این دوتا نمایان میشه، در دو مورد، تداخل الاسباب و المسببات و عدم تداخل در دو مورد خودشو نشان میده که ببینیم فرق بین این دوتا چیه. یک مورد درباره رخصت و عزیمته. در بعضی جاها که میخواییم بفهمیم موضوع رخصت و عزیمت اثر این موضوع تداخل الاسباب و عدم تداخل الاسباب. یعنی چه؟ یعنی اگر شما آمدید و اسباب را قائل به تداخل شدید، گفتید این دو تا سبب ها یکی هستن، بیشتر نیست، یک سببه، اگه قائل به تداخل شید، معنای این که این دو تا سبب ها یک سببه یعنی معناش اینکه یک جزا بیشتر نداره، یک جزا بر اون مترتب است، نه اینکه دو تا جزا. چون حالا چرا یک جزا برش مترتبه؟ یا از باب این است که کل سببین مع سببین آخر به عنوان جزء سبب حساب میشه، یعنی که انه دو تا شرط ها، دو تا سبب را، کل واحد را جزئی من از سبب فرض کنیم، که انه سبب ما عبارت از اون عبارتی باشه که از یک مجموع من از سببه، که هازا جز اون من از سبب و اونم جز اون من از سبب، بسید که اونجایی که دوتا سبب ها با هم واقع میشه دقیقا واحده. اگر دوتا سبب در دقیقا واحده به وجود آمد، هم بول کرد هم نوم در یک لحظه، هر دو به وجود آمد، پس اینجا معناش برگشت این میکنی که هر کدوم که انهو جزء سبب میشن، این جزئی در سبب میشن چون دوتایی با هم بودن. و یا اینکه نه، ما معنای اینجوری نگیریم که بگیم هر دو با هم جزء سببن، مجموع بشه سبب واحد، سبب اصلی اون مجموع و اون جامع. نه، بچی بیان بگیم مترتبن بوده این دوتا سبب ها پشت سر هم آمد، اول بول کرد بعدن براش نوم آرز شد. اگر اینجا معنا کردیم لازمه تداخل در اسباب، اینجا دیگه تسامح در معنای تداخله. چرا؟ چون واقعیت اونی که سبب میشه برای وضوع اون اولیه، حقیقت سببیت مال اوه، اولی وضوع رو واجب کرد برات. اگر بیان بگیم دومی هم آمد مترتبن علی، دیگه سببیتی نداره در معنای تداخل ها، سببیت مال اولیه، دوم دیگه کاری نمیتونه انجام بده. پس چرا بهش میگن تداخل؟ مل مسامحه تعبیر میشه تداخل، چون وقتی بنا بشه جزای واحد برای او کفایت بکنه. پس واقعیت و سبب، اصالت و سبب مال همون اولیه، دوم دیگه عنوان سببیت نداره. پس چرا بهش میگن سبب؟ ها، از باب شأنیته، از باب اقتضاه. چطور؟ چون کل واحد منهما لو انفرد کان مقتضیا للسببیه. هر کدوم از اینا اگر جدا جدا خودش تنها واقع میشد، این اول او قرار میگیره. این دفعه حالا اول بول بوده، بس که دفعه دیگه اول نومه، اون میشه سبب. علت این که اسم هر دو رو میبرن سببیت بالمسامحه به این اعتباره، چون نیست قابلیت و شأنیت اینه داره که خودش از سبب مستقل قرار بگیره. ولی اون که این در ترتب دیگه سببیت ندارد، یعنی وقتی یکی جلو افتاد اون دومی دیگه سببیت نداره. ولی نظر بیه که کل واحد من هما شأنیت دارد که سبب مستقل قرار بگیره، چون این جهته بالمسامحه تعبیر میکنن تداخل الاسباب. تداخل رو میره اعتبار، بله تداخل دیگه نیست، این واقعا یک سبب بیشتر نیست، فعل واقع یه سببه، ولی تداخل از باب همون اقتضاه میگن، چون عنوان سببیت صدق اقتضا برو میکند و رضا تعبیر میکنند که این تداخل شده، تداخل الاسباب. خب اگر کسی قائل بشه به تداخل الاسباب، دو تا سببا یکی یک جزا بیشتر نداره، اینجا دومین جزا رو میخواد بیاره، نمیتونه، حرامه، نمیتونه. چرا؟ تشریع میشه. اگر برای بشه دو تا سببا یک سبب باشن و اون یک سبب هم وضو رو واجب کرد، تمام شد، میخوام من دوباره وضو دیگه بگیرم به عنوان اینکه سبب، این که تشریع دیگه، این میشه عظیمت. ببینید نتیجت و تداخل الاسباب روی این مبنا میشه عظیمت. یعنی چه عظیمت؟ یعنی لا یجوز و اتیان الجزاء متعددن. چرا؟ لأنه یستلزم تشریع المحرم. انشاءالله خوب جا افتاد براتون. در تداخل الاسباب نتیجه اینه که تکرار دیگه نمیشه کرد. چرا؟ برای که موجب تشریع میشه، حرام میشه، یه بار بیشتر نمیشه کرد. و اما اگر قائل به تداخل نشدید، قائل نشیم تداخل، نه میگه ما تداخل الاسباب نیست، تداخل اسباب نیست، بله یه چه اشکالی داره؟ اگر قائل بعدم، پس برابری من دو تا وضوع هم میتونم بگیرم، مشخصه برای کل سببه یه وضوع میگیرم، ببینا داره. من اگر دو تا وضوع گرفتم برای هر کدوم مشکل ندارم. نمیتونیم بگیم آقا دومی وضو کار حرامه، نه، بلکه نتیجه سببیت اینه که باید وضو دوم بگیرم، مسلم رخصته. اگر نگیم عظیمت از این طرف، یعنی واجبه برای حتما بگیرد، دقت داری چی میگن؟ چون سببیت رو عدم تداخل گرفتی، نمیشه گفت. ولی آیون تعبیر میکنه این به رخصه، یعنی یجوز و لهو تعدد الجزاء، میگن پس فرق بین تداخل و عدم تداخل اینه، علت تداخل تکرار الجزائه عظیمتان یعنی لا یجوز، ولی بنابر عدم تداخل تکرار الجزائه یجوز و رخصت حرودی تبیر آیر کردید. حالا اگه خود معنای وجوب هم بگیری که میشه معنای عظیمت. این یک اثر تفاوته بین تداخل الاسباب و عدم تداخل الاسباب. اما بیایم سر مسببات. تداخل مسببات چطور؟ در مسببات عکس اینجاست. چطور؟ در مسببات اگر بنا باشه بخوایم مسببات را یکی بگیریم، یعنی تداخل بکند مسببات در جایی که اسبابش هم متعدده، در مسببات فرمودن نتیجه مطلب این میشه که یک جزا بتواند از دو سبب کفایت بکند. بنابرای چی؟ تداخل المسببات. اگر قائل به تداخل شدیم، نتیجه تداخل معناش اینه شما میتونید یه دونه جزا رو برای هر دو بیاریم، اشکالی نداره. خب حالا میخوام دوتا بیارم، چطور بیار؟ اشکالی نداره. یعنی یک جزا هم یکفی در تداخل مسببات ها، یک جزا هم یکفی. اما اینجور نیست که حالا بگیم اگر دوتا بیارم عظیمت حرام، نه حرام نیست، نه اشکال نداره، چون سبب متعدده جزا را بخواد تکرابی اشکالی نداره. پس بنابراین اگر قائل به تداخل بشیم در مسببات، لازمش از این طرفه، یعنی الرخصت فی اتیان الجزائه مرتن واحده، رخصت داریم. ولی اگر بگیم نه تداخل قبول نکنیم در مسببات، معناش اینه که خیر باید برای هر سببی چی کرد؟ بود مسبب جدایی بیاد، تو حد نداری یک مسبب رو بری. اینجا عظیمت میشد. لا یجوز و ترک الجزا فی کل سببین، هر سببی رو باید برای جزای جدا بیاد. اونایی که قائل به عدای تداخلن میاد میگن آه هر سبب یک جزای مستقل میخواد، پس من رخصت ندارم که یکی رو بیارم. پس میبینیم تفاوت بین تداخل المسببات و عدم تداخل این طرف میشه. نتیجه تا تداخل الرخصه فی ترک الجزا، یه دونشی میتونه ترک کنه. نتیجه تا عدم تداخل عدم الرخصه، حق نداره، باید هر کدوم جزا رو جداگانه بیاره. پس یک اثر، یک نمونه، یک ثمره بین تداخل و عدم تداخل در کجا نشان داده شد؟ فی العظیمت و رخصه، اکتفاء به مره بکنی نکنی، گای به العظیمت هست گای به رخصه هست. این ما یک داشت، این ثمره بین این دوتاست. اما ثمره دیگری هم هست، وجه دوم. و ثمره چیه؟ وجه دوم با ثمره بین این دوتا در اصول عملیه است. در اصول عملیه این دوتا باز خودش رو نشان میدن. چطور؟ در اون جایی که ما قائل بشیم راجع به تداخل الاسباب، اگر آمد و دوتا سبب آمد، خب در سبب اول که محقق شد 100% جزا برای من واجب شد. نشد؟ وقتی سبب اولی آمد 100% جزا رو طلب میکنه، میگه آقا وضو بگی بلایش کن. این مطمئنی خب مسبب قصیده به نظر شما داره. اگه مسبب رو قائل به تداخل بشی معنیش هم چی؟ یعنی یه جزا کفایت. اگر قائل بشید ها مبناتون میخوام بگید، معنیش اینکه یه جزا کفایت میکنه. دومینه چی میخوای بیار میخوای نیار؟ آره اونجا نشان اثرش میخوام بگیم اینه، تداخل در مسبب معنیش اینکه به نسبت الزائد مرخصی. آقا شالا از اون ورش اگه بخوای بذاری حق نداری که یکی بیاری، باید دوتا بیاری. عظیمت میشه. نتیجه اینه. حالا میگن در مسئله عملیه، اصول عملیه، بنده وقتی که انسان رفت دست به آب و بول کرد، 100% با بول کردن وضو برای ما چی شد؟ لازم شد. حالا واجب میشه برای نماز، مستحب میشه مستحب، من روش کار ندارم، حکم براتون آمد که وضو براتون لازم شد، حالا ولو برای نماز. خب حالا که وضو داری شد، میگم سر این که حالا دوباره من خوابم برد، نه که مثلا وضو گرفتم ها، نه دست به آب رفتم، حالا خوابم هم برده، حالا شک میکنم آیا اینجا من دو تا وضو بر من واجبه؟ از باب اینکه کل شرطن یقتضی جزاء، کل سببن یقتضی مسببا، یا اینکه نه این همونه دیگه، من که دست به آب رفتم محدث شدم دیگه، حالا دوباره هم خوابیدم، خب بخواب بازم محدثی دیگه، دیگه دو تا وضو نمیخواد. شک من در اینجا برمیگرده به شک در تکلیف، نمیدونم علاوه از یک وضو واجب شده بر من دو تا وضو یا واجب نشده. در شک در باب تداخل نتیجه اینجا میده که اگر نمیدونم اسباب اینجا متداخلن یا نه، اگر متداخلن یعنی یه وضو بس، اگر متداخل نباشن باید دو تا وضو بگیرم، و اگه شک در تکلیف بدی یا قاعده براحته براحت جاری میکنم، سو 100% یه وضو باید بگیرم، اما علاوه از یه وضو وضو دیگه هم باید بگیرم برای خواب، شک میکنم الاسلال براحت نتیجه براحت. پس یک جا نمودار میشه در باب تداخل اسباب، اگر شک بکنم حل الاسباب متداخلتان املا، شک من برمیگیره شرط تکلیف، یعنی نمیدونم آیا دومین وضوع هم در من واجبه، میگه اصلا داره. اما اگر در مسببات شک کردیم اون چطور؟ نه دیگه اونجا دیگه براحت نمیشه که. چرا؟ در مسببات دو تا سبب 100% بر من آمده، دو تا سبب در درصد برآمده. اونجا اگر من دو تا وضو بگیرم 100% با گرفتن دو تا وضو فراغ ذمه حاصل شد، یقینا حاصل شد. چرا؟ برای خاطر که هر سببی هم جزایی به خود آوردم دیگه، دو تا وضو گرفتم، هم برای بول هم برای نو. درست. حالا اما اگر آمد رو یکیشو بگیرم دیگری نگیرم، با افسر سببیت ها، سببیت آمده برای شما چی میشه؟ شک میکنم با یه وضوع تکلیف ساقط شد یا ساقط نشد. ها در مسبب اونجا آقایون اشتغالیاتتونه که مرحوم حاج آرزای همدانی در طهارت میگن اگر عنوان محصل و محصل بگیری دیگه اشتغال میشه، در واقع اینجا از اون خبیر میشه ها. سببیت دوتا آمده، نمیدونم آیا در مقام انتصال یک دونه بسه یا نه باید دو تا بیارم، چون اصل اشتغال نسبت به سببیت آمده، اما نمیدونم یه دونه یکی هم از هر دو املا یکی. یه اشتغال شغل یقینی میخواد، فراغ یقینی میخواد، من باید در فراغ یقینی بیارم. ولذا علما میگن در مسببات اگر شک بکنیم تداخل و عدم تداخل و قاعده اشتغاله، ولی اگر در اسباب شک بکنید تداخل و عدم تداخل رو قاعده براعته. پس این نتیجه مرحله دوم در اصول عملیه ثابت میشه، فرق بین تداخل الاسباب و مسببات اینه. عملیه بحث
تداخل نمیشه به این معنا، چون اگر ما واقعا رفتیم در این چه تداخل در سبب می شود که نوبت به اصل عملی
نه خواهیم دید، شک میخوام اونجا خودش نشان نه. بله ثمره به معنای در حال شک، یعنی که اندو در شکیم، بله اگه دلیل بگی که تمامه، نه مثلا میخوام یه خودنمایی بشی کجا نشان داده میشه اینه میخوام یه ثمره در اینجا. بنابراین پس این بحثم ایشالله اینا تمام در رابطه با اصول عملیه از نظر تکلیف بود، رخصت، عزیمت، براعت، اشتغال به نسبت الى مسئلت تکلیفیه، احکام احکام تکلیفیه این اشاره کردم خدمتون، تداخل و عدم تداخل اثراتش در اینجا روشن. حالا میمانه احکام وضعیه دیگه، چون روز چهارشنبه هم هست و خسته هم هستی، باشه انشاءالله شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.